بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 97، سطر اول. نعم یعقل الوضع للحسة الملازمة للأثر كما بینا نظائره سابقا. فرمودن که صحیح به معنای تمام قرار داده میشه، منتها حیثیت تمامیت چند تا محتمل داره که باید رسیدگی کنیم کدومش حقه. تمامیت گاهی به لحاظ موافقت با شریعت، گاهی تمامیت به لحاظ سقوط ادا و قضاست. یعنی وقتی گفته می شود این عمل تمام است، یعنی موافق شریعت است. یا گفته می شود این عمل تمام است، یعنی اعاده و قضا لازم ندارد. گاهی هم تمامیت به معنی این است که اثر برش مترتب می شود. معانی دیگری هم هست که فعلا کاری نداریم. دو تا معنی رسیدگی کردیم، دو تا حیثیت رسیدگی کردیم. تمامیت به حیث موافقت با امر و تمامیت به حیث سقوط اعاده و قضا، این دو تا رسیدگی شدند و معلوم شد که امر به اینها تعلق نمیگیره. و اینها نمیتونن موضوع له باشند برای عمل. صحیح به این معنا موضوع له نیست. رسیدیم به صحیح به معنای تام به حیث ترتب اثر. یعنی صحیح به چیزی گفته شود که به لحاظ ترتب اثر تام است و اثر برش کاملا بار میشه، به اون بگیم صحیح. بعضی ها گمان کردن که این هم مشکل داره و نمیتونیم بگیم لفظ وضع شده برای صحیح به این معنا. قائل به صحیح باید این معنا رو هم مردود بدونه. دلیلشون این بود که عملی که موضوع له مثلا صلات یا صومه، این عمل مؤثر است و دارای اثر است. حالا اگر شارع بخواد لفظ رو وضع کنه یا استعمال کنه در صحیح به این معنا، لازم میاد که بگیم لفظ رو وضع کرده برای نمازی که دارای اثر باشد، یعنی برای مؤثری که دارای اثر باشد. نماز در اینجا مؤثر حساب میشه دیگه. یا عمل دیگر چون به لحاظ ترتب اثر مطرح شده، ما به اون نماز و امثال نماز با این حیثیت نگاه میکنیم. وقتی با این حیثیت نگاه کردیم، اونها رو مؤثر قرار میدیم. اون وقت اینطور میشه، صلات مثلا وضع شده برای عمل صحیح، یعنی عملی که مؤثر این اثر باشد. این مفاد جعل لفظ لصحیح میشه، چون معنای صحیح این است که مؤثر فلان اثر باشد. وقت لفظم وضع شده برای صحیح، یعنی برای مؤثر. این معنای وضع لفظ بر صحیحه که درست نیست. چرا؟ چون اثر رو شما نمیتونید در موضوع له یا به عبارت خودش در مؤثر اخذ کنید. اثر حاصل مؤثر است، نه مأخوذ فی المؤثر. ذاتی مؤثر نیست، عنوانی که داخل در ذات مؤثر باشد نیست، بلکه خارجه. پس نمیتونید بگید ما لفظ رو وضع کردیم برای تام من حیث الاثر، که تام من حیث الاثر کلش بشه موضوع لفظ. من حیث الاثر دخیل نیست، من حیث الاثر بیرونه. چطور شما لفظ رو میخواد بر اون چه که دخیل نیست وضع کنید، اونی که بیرونه بیاریدش درون؟ اینطور میشه دیگه. شما میخواد لفظ رو وضع کنید برای تام من حیث الاثر، تام من حیث الاثر رو یک کلمه بگیرید. لفظ میخواد برای تام من حیث الاثر وضع بشه. کل این و مجموعه این تام من حیث الاثر میشه موضوع له. موضوع له یعنی اون چه که داخل در مسماست، این میشه موضوع له. در حالی که اثر داخل نیست، اثر بیرونه، بیرون از مؤثره. شما اول عمل رو انجام میدی، بعد اثر مترتب میشه. پس اثر داخل در عمل نیست، خارج از عمله و لازم عمله. چطور میتونید لفظ رو که باید برای عمل وضع کنید، وضع کنید برای عمل و آنچه که بعد از عمل حاصل میشه؟ مجموعه رو شما میخواد موضوع لفظ رو بدید، مجموعه باید دخیل باشد، در حالی که اون ترتب اثرش یا اثرش بیرون است. شما یه امر بیرونی رو دارید میارید توی مجموعه و لفظ رو برای این مجموعه وضع میکنید، یعنی برای شی و بیرون از شی. این درست نیست. لفظ رو برای مسما و بیرون از مسما دارید وضع میکنید، این درست نیست. این اشکالی بود که ما در جلسه گذشته خوندیم. بله؟ مسما صحیح است، یعنی مؤثر است، نه مؤثر به علاوه اثرش. آخه مؤثر ما لفظ داریم بر مؤثر وضع میکنیم، یعنی بر صلات وضع میکنیم، نه بر ثواب هایی که برای صلات میاد. اونی که بیرونه که لفظ بر اون ثواب ها وضع میشه، لفظ وضع میشود برای این صلات که عمل است. اون ترتب اثر دنباله این عمله، نه جزء عمل. لفظ رو شما دارید بر عمل هم میکنید، وضع میکنید. دنباله های عمل رو چرا تو موضوع له میارید؟ اون دنباله ها نباید بیاد. حفی اون متوهم این بود که دنباله ها رو نباید شما بیارید توی موضوع له. اینا آثار موضوع له هن، در پی موضوع له هن، نه توی موضوع له. چطور شما توی موضوع له قرارشون میدید؟ بعد خود این متوهم راه حل تو نشون میده، میگه اثر رو در مفهوم مثلا صلات اخذ نکن، در مصداق هم اخذ نکن، ولی اثر رو به عنوان یه لازم موضوع له عیبی نداره تصور کن. بگیم من لفظ رو وضع میکنم برای حسه ای که ملازم اثر است، اینه بینده که اثر همونطور بیرون بمونه. بگه عمل رو تو، من لفظ رو وضع میکنم برای عملی که ملازم با اثر است، یعنی عمل تام، اما اون حیثیت اثر رو به عنوان لازم اخذ میکنم، نه داخل در موضوع لفظ کنم. اونی که داخل در موضوع لفظ عمل تامه، اون من حیث اثرش بیرونه، من حیث الاثرش لازمه. یعنی من عمل رو وضع میکنم برای حسه ای، نه برای همه حسه است، بلکه برای حسه ای که ملازم اثره، نه برای حسه ای فاقد اثر، بلکه فقط برای حسه ای واجد اثر. که اثر رو شما در موضوع لخص نمی کنی، اثر رو به عنوان ملازم موضوع لخص میکنی. یعنی موضوع لخص شما حسه است، این حسه مستلزم اثره. شما اثر رو، شما لفظ رو برای این مستلزم وضع میکنید که اون لازم هم به دنبالش میاد. این راه حل نیست که خود متوهم نشون میده. پس اول اشکال میکنه بر جعل لفظ یا وضع لفظ برای صحیح به این معنا، بعد راه حل نشون میده که وضع برای صحیح به این معنا رو درست کنه. الان ما راه حلش رو میخوام بخونیم. در جلسه گذشته اشکالش رو خوندیم، حالا میخوام راه حلش رو بخونیم. عبارت توجه کنید، صفحه 97 سطر اول. نعم یعقل، متوهم داره میگه، نعم یعقل الوضع للحسة الملازمة للأثر. میشه لفظ و وضع کنیم برای حسه ای که مستلزم اثره و اثر رو لازم داره، که خود اثر در موضوع له اخص نشه، اثر به عنوانی که ملازم موضوع له اخص بشه، که ما بیان نظاره و سابقه. خب نتیجه گیری میکنه، این تموم شد، راه حلش نشون داد. حالا از فل لفظ و علل قول به صحیح داره اشکالشو با راه حلشو توأما مطرح میکنه و بیان میکنه. یعنی هم اشکال میگه کجاها نمیشه، هم راه حل میگه کجاها میشه، هر دو رو با هم داره بیان میکنه. این فل لفظ و تفریع بر اون چیزی که ما در جلسه گذشته خوندیم و اون چیزی که الان در این جلسه خوندیم. فاللفظ علی القول به صحیح به هذا المعنا، به هذا المعنا مربوط به صحیحه، صحیحه به این معنا، یعنی به معنای تام من حیث موافقت، من حیث ترتب الاثر، صحیح به معنای تام من حیث ترتب الاثر. لفظ بنابر این که وضع شده باشد برای صحیحه به این معنا، کما لم یوزل مفهوم تام چزالک لمستاق تام، همونطور که وضع نشده لفظ برای مفهوم که برای مفهوم تام، تامه به معنای ترتب اثر، تامه به حیث ترتب اثر، همچنین وضع نشده برای مستاقش، یعنی مستاق تام به معنای ترتب اثر. اصلا ترتب اثر نباید تو موضوع لبیات چه مفهوم تام رو ملاحظه کنید، چه مصداق تام رو، ترتب اثر نباید توش بیاد. بل هو موضوع، یعنی لفظ موضوع، لما یعنی برای مفهومی یا مصداقی که یلازم و تمامیه من حیث ترتب اثر، ملازم تمامیت با این حیثیته، نه این تمامیت با این حیثیته، بلکه ملازم اینه. پس لفظ رو وضع میکنیم، لما یعنی برای مفهومی یا مصداقی که مستلزم تمامیت من حیث و ترتب الاثر است. این دیگه اشکالی نداره. اما اگر لفظ رو بخواد وضع کنید برای تام من حیث و ترتب الاثر، چه مفهوم رو اراده کنید چه مصداق اراده کنید، نمیشه. اونی که میشه اینه که لفظ رو وضع کنید برای مفهوم یا مصداقی که مستلزم ترتب اثر است. این تمام حرف متوهم بود، هم اشکالش هم راه حلش. حالا مرحوم اصفهانی فهمد هازا توهم فاسد، ایشون میخواد بگه بنابر قول صحیح، بنابر قول صحیحی، وضع لفظ برای صحیح به این معنا اشکالی نداره. لفظ وضع، وضع لفظ برای عملی که ترتب اثر داشته باشد ایرادی نداره و این وهم متوهم باطله. میفهمد که متوهم کاری که کرد این بود که ترتب الاثر رو که حاصل این عمل است از ذات عمل خارج کرد، از ذات عمل خارج کرد، یعنی فهمون که عمل مرکب از اثر نیست، عمل مرکب از مثلا رکوع و سجود و امثال زاله که یکی از اجزای ترتب الاثر نیست، ترتب الاثر بیرون از این عمله، عمل مستلزم اون ترتب الاثره و ترتب الاثر لازمه، لازم خارجه نه داخل. این کارو کرد، ما حالا فرض کنیم قبول میکنم که ترتب الاثر امریز خارج از این عمل، نه داخل در عمل، نه مقوم عمل، بلکه لازم عمل. اینو قبول میکنیم. بحث ما در این نیست که عمل چیست، بحث ما در این نیست که مسمی چیست، موضوع له چیست. درسته این شیء خارج از عمل است، یعنی ترتب الاثر، درسته که این ترتب اثر خارج از عمله، ولی عیبی نداره که ما جزء موضوع لب و جزء مسمى قرارش بدیم، جزء عمل قرارش نمیدیم، جزء حقیقت عمل قرارش نمیدیم، ولی جزء عملی که مسمای به این اسم است قرارش میدیم. یعنی اسم رو اطلاق میکنیم در عمل به علاوه این امر خارج، نه اینکه امر خارج رو داخل در ذات این عمل قرار بدیم. امر خارج رو داخل در مسمى قرار میدیم، این اشکالی نداره که موضوع له مرکب باشه از شیء با نتیجه اون شیء، این چه اشکالی داره؟ و هازا توهم فاسد، زیرا خروج اثر از مرتبه ذات مؤثر یعنی ماهیت و خروج اثر از مرتبه وجود مؤثر، چه از مرتبه ذات بیرونش کنون چه از مرتبه وجود، و استحالتو و استحالت دخل هیفی، که محال باشد که اثر دخلی داشته باشد فی یعنی در هر یک، یعنی در ذات وجود. این که اثر خارج از مرتبه، خروج هم خروج معمولی نیست، خروجی است که دخولش محال است، نه خروجی که حالا با دخول جمع بشه، نه خروجی که استحاله دارد دخول این خارج فیه در اون ذات یا در اون وجود. این خروج یا استحاله دخول لا یوجب استحاله دخل اثر در تسمیه، این اثر در ذات اون عمل نمیتونه داخل بشه، در تسمیه که اشکال نداره وارد بشه، در مسمى و موضوع لا عیبی نداره که شما اثر رو اخذ کنید. بن یکون لفظ موضوعا، چطوری داخل در تسمیه باشه؟ به این که لفظ وضع بشه برای فعلی که القائم به الاثر، که خود فعل میشه مسمى میشه اون ذات، القائم به الاثر میشه لازم، وقت مجموع لازم و ملزوم و اون ذات و عرض رو مجموعش رو جمع کردیم که مسمى قرارش دادیم، موضوع لا قرارش دادیم، این ایرادی نداره. بعد میفهمد خب حالا کسی بگه که من صلات رو وضع میکنم برای این اعمال که ناهی عن الفحشاء و المنکر، ببینید ناهی عن الفحشاء و المنکر یا نهی عن الفحشاء و المنکر اثر نمازه، این الان توی مسمى اخذ میکنه، میگه من صلات رو وضع میکنم برای این اعمالی که ناهی عن الفحشاء و المنکر، هیچ ایرادی نداره، نمیگه ذات نماز ناهی عن الفحشاء و المنکر، بلکه میگه ثمره نماز نهی عن الفحشاء و المنکر، ذاتش ناهی است ولی ثمرش نهیه. خب پس نهی عن الفحشاء و المنکر رو در ذات نماز داخل نمی کنه، چون اثر نماز اثر نمیتونه در ذاتش مؤثر داخل باشه، اما در مسمى داخلش میکنه، میگه من صلات و اسم میذارم برای این ارکان که نهی عن الفحشاء و المنکر هستن، که مجموعشون نهی عن الفحشاء و المنکر. کما اذا وضع لفظ صلات رو لما یعنی لعملی که هو ناهن عن الفحشاء بالحمل شایع، بالحمل شایع ناهی عن الفحشاء یعنی مستاق حمل عن الفحشاء،
چون بحث این پیش نمیاد، ما میگیم تسمیه باید مختص مسمى باشه، وقتی برای اثر
یعنی مسمى باید با ذاتش مساوی باشه،
تسمیه اگر... که قرار میدیم ما اسم گذاری که برای شیء انجام میدیم
تسمیه باید عین وضع باشه،
نه مختصش باشه، من واژه مختص میگم، یعنی اشکال اینجا پیش میاد که اگر ما به ثمره بگیم ممکنه افعال و اشیاء رو پیدا کنیم که یک ثمره داشته باشه، و یعنی اصلا اسم از مشترک بودن در میاد تسمیه، اشکال اونجا مطرح میشه یا اصلا جایی نداره؟
دوباره بفرمایید.
این که من اسم گذاری که میکنم مختص شیئی است، اگر من بخوام برای ثمره و اثر این شیء واسه کنم اسم رو، خب اگر ثمره این با اشیاء دیگه مساوی باشه این اسم از اختصاص در میاد، داره که اصلا اسم قرضش برای اختصاص یافتنه تا اینکه مشخص بشه، فلان اسم گفتم فلان شی تو ذهن من بیاد.
بله شما میفرمایید که اگر من اسم بذارم لفظی رو برای عملی به علاوه اثر، ممکن این اثر در جای دیگه هم باشه، بنابراین لفظی که من برای این عمل با اثرش گذاشتم اختصاص به این مسما و به این موضوع لا پیدا نمی کنه، بلکه در موضوع لا دیگه یافت میشه. این فرمایش شماست. اگر من میخواستم لفظ رو جوابتون دارم از میکنم، اگر میخواستم لفظ رو برای اثر تنها وز کنم، اون وقت اشتراک در این اثر مانع من میشد، نمیتونستم لفظ رو برای این اثر تنها وز کنم. ولی اگر این عمل با این اثر، این موضوع له من باشه، ولو اثر مشترکه، اما عمل که مشترک نیست. مثل این که شما یه مجموعه داشته باشید که اون مجموعه مابل اشتراک هم داشته باشه، مابل امتیاز هم داشته باشه، بعد برای این مجموعه لفظی رو بحث کنید. مثلا فرض کنید که این حیوانی باشد مابل اشتراک، ناطقی باشد مابل امتیاز، شما لفظ انسان رو برای این مجموعه بحث کنید. نمیتونید بگید چون حیوان در ما بقیه موجودات هم حاصل است، پس این لفظ مختص به این معنا نیست. نه، لفظ مختص به این معنا هست، مختص به این معنا هست، ولو این که مابل اشتراک دارد، اون مابل امتیاز اختصاص رو میاره. در معنا نفی هم همینطوره. در معنا نفی عملی داریم، اثری داریم. این عمل که صلاته با اون عمل که صوم فرق میکنه، اگرچه مثلا اثر هر دوشون یه چیز باشه، حالا فرض کنیم اگه اثر هر دوشون یه چیز باشه، ولی عمل فرق میکنه. این مابل امتیاز باعث میشود که لفظ صلات اختصاص پیدا کند به این عمل، لفظ صوم هم اختصاص پیدا کنه به اون عمل، ولو این که آثارش رو مشترک.
خب این مابل امتیاز اول کلامه، چون میفهمد که لما هو ناهن عن الفحشاء، میگه لما هو،
بله،
خب ناهن عن الفحشاء، پس فقط معیار برای تسمیه الان نهی از فحشاء است.
لما هو ناهن عن الفحشاء، نه لنهی عن الفحشاء. لما هو ناهن عن الفحشاء، لما هم عمله.
خب عمل دیگری که ناهی از فحشاء باشه مشترک میشه دیگه، نمیشه؟
عمل دیگری ممکن ناهی از فحشاء باشه، ولی عملها با هم فرق میکنن.
خب باشه، من الان وضعی رو، من نفسی رو وضع کردم برای عملی که ناهی از فحشاء است،
نه برای عمل یعنی مطلق. شما فکر میکنید یعنی برای عمل مطلق، هر عملی که نهایی
عمل خاص نه.
عمل خاص، عمل خاص، بله. عمل صلات یا عمل صوم، خود این صلات و صوم دو عمل مختلف هست،
بله.
اشتراک نمیاره. عمل رو شما عمل مطلق نگیرید. بله، لکل عمل ناهن عن الفحشاء بخواد لفظ صلات وضع بشه، این همه اعمالی که ناهی از فحشاء هستن شامل میشه، اشتراک درست میشه.
خود اختصاص واضح مختص اون شی وضع کرده، ولی مخاطب اختصاص نمیفهمه.
نمیشه مختصه. اگر مختص عمل خاصی بس کرده باشه خصوص فهمیده میشه. میگه صلات رو بس کردن برای این ارکان، صوم رو بس کردن برای اون تروک، هر دو مثلا ناهی عن الفحشاء و المنکر مثلا همین چیزی که غیر از این نیست. ایشون غیر از این رو نمیگه. شما دارید ما رو برای مطلق عمل میگیرید، به معنی مطلق عمل نگیرید، به معنی عمل خاص میگیرید. خب پس وضع لفظ برای این مجموعه اشکال نداره. در مانرفی هم همینطور، وضع لفظ برای مجموعه اشکال نداره، اگرچه ذات رو نمیشه اون مجموعه قرار داد در مانرفی، ولی مسما رو میشه مجموعه قرار داد. حالا در صلات هم میگن مسما رو میشه مجموعه قرار داد، اما ذات رو نمیشه مجموعه قرار بدید. اگه ذات رو مجموعه قرار بدید، وقت عبارت از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر اینطور میشه: العمل ناهی عن الفحشاء و المنکر ناهن عن الفحشاء و المنکر، هم روشه بر نفس میشه. اینجا ایراد داره، مسمى قرار دادن ایراد نداره، ولی موضوع تنها عن الفحشاء و المنکر قرار دادن ایراد داره. در مانانفی هم مسمى قرار دادن ایراد نداره، ذات قرار دادن ایراد داره. اثر رو تو ذات نگرید، اون ایراد داره، تو مسمى بیارید ایراد نداره. اینجا میگه تنها عن الفحشاء و المنکر رو که محموله تو موضوع نیارید، تو مسمى بیارید ایراد نداره. نه املا یوغل اخذ صلات به این معنا رو، به این معنا یعنی ناهن عن الفحشاء و المنکر. باز المعنا در اینجا به معنی ترتب اثر نیست، به معنی ناهن عن الفحشاء و المنکر. اگرچه ناهن عن الفحشاء و المنکر هم به معنی ترتب اثره، چون اثر صلات همون نهی عن الفحشاء و المنکره، ولی به حاصل معنا به معنای ترتب الاثر نگیرید که عام باشه، به معنای ناهی عن الفحشاء و المنکر بگیرید. نملا یا غلخت صلات به این معنا موضوعا در این قضیه از صلات و تنفش برمی‌کرد. در این قضیه نمیتونید شما اثر رو تو خود صلات که موضوع شده قرار بدید، و لازم میاد که موضوع مشتمل بر محمول بشه، و به تعبیر دیگه لازم میاد که محمول حمله بر خودش بشه، للزوم حمله شیء علی نفسه و عروض شیء علی نفسه، لازم میاد که حمله شیء بر نفس بشود و شیء عارضه بر خودش بشود، که این هر دو باطله. عروض شیء بر خودش، حمله شیء بر خودش باطله. اما اگر شما در اثر رو در مسمى اقسمش هیچ کدوم از این دو باطل لازم نمیاد، نه حمله شیء بر نفس لازم میاد، نه عروض شیء نفس لازم میاد، نه مشکل دیگه لازم میاد. پس اثر رو که نهی عن الفحشاء و المنکر در موضوع له اخذ کنید، در ذات اخذ نکنید. در ذات اگر اخذ بشه تو این از صلات الفحشاء و المنکر تو موضوع اخذ میشه و حملش بر نفس لازم میاد. این مطلب تموم شد، مثالش تموم شد. از کما اذا وضع لفظ الصلات تا عروض شعر نفس یه مطلب بود، اون دو ولی دو بخش داشت. بخش اولش گفت اخذ نهی عن الفحشاء در مسمى اشکال نداره. بخش دومش گفت نهی عن الفحشاء و المنکر اخذش در ذات و در موضوع اشکال داره، در موضوع، در ذاتی که موضوع شده تو این جمله اشکال. این تموم شد، مثال تموم شد. فیکون دنبال مثال نیست، فیکون ضمیرش به این توهم برمیگرده. مثال رو بردارید به صورت جمله معترضه این مثال رو قرار بدید، بردارید این فیکون بچسبه به قبل مثال. گفتیم این توهم فاسد است به این بیان، فیکون و این توهم نظیر اشکالی که قبلا گذشت. ما در این فیکون رو میخوام توضیح بدم، روشن شد که مرتبطه به کجاست. مرتبطه به مثال نیست، مرتبطه به قبل مثال. ما در اونجا که تمام رو به معنای موافقت امر میگرفتیم، تمام رو به معنای اسقاط قضا میگرفتیم، اجازه ندادیم که امر تعلق به مجموعه بگیره. تعلق امر به مجموعه رو اجازه ندادیم، یعنی گفتیم که نمیتونه شارع امر کند به عملی که موافق امر باشد، چون با همین امر امر میاد و به دنبالش موافقت میاد. چطور میتوانی قبل از امر موافقتی درست کنی و این امر رو به اون موافق تعلق بدی؟ باید موافقت بعد از امر و بعد از عمل بیاد. اونی که بعد از امر و عمل میاد نمیتونه متعلق امر قرار بگیره. خب توجه کردید، اگر در ذات مأمورون به میخواستیم موافقت امر یا سقوط قضا و قدر عقص کنیم و امر تعلق به این مجموعه، به این ذاتی که عبارت از مجموعه است بدیم، نمیشد. اما حالا اگه بخوام این مجموعه رو مسمى قرار بدیم، عملی که موافق امر است، این میشود موضوع له برای لفظ صلات. این چه ایرادی داره؟ عملی رو تصور میکنیم، امری رو تصور میکنیم، بعد فرض میکنیم که این عمل هم مطابق امر انجام شد. تمام اینا رو فرض میکنیم، بعد لفظ رو برای مجموعه وضع میکنیم. تعلق امر به متعلق اقتضا میکند که این متعلق قبلا آماده باشد، و متعلقی که موافق امر قبل از امر آماده نیست، پس امر نمیتونه بهش تعلق بگیره. اما موضوع له چی؟ موضوع له باید تو ذهن تصور بشه. من تصور میکنم عمل رو، تصور میکنم موافقت، تصور میکنم که امری به این عمل میشه و موافقت میشه، برای مجموعه یک متصوری قائل میشم، لفظ رو برای مجموعه وضع میکنم، اون که اشکال نداره. پس اشکالی که این آقا ما متوهم کرد درست مثل همون اشکالیست که اونجا کردیم. اونجا در تعلق امر اشکال کردیم، در وضع لفظ اشکال نداشتیم. اینجا در این که اثر در ذات باشد اشکال داریم، در این که اثر در مسمى اخذ شود اشکال نداریم. درست اشکالی که این آدم کرده مثل همون اشکالی که ما اونجا داشتیم، راه حلی هم که اینجا ارائه دادیم راه حلی است که اونجا ارائه میدیم. روشن مطلب؟ فیکون و این توهم نظیر اشکالی که گذشت. در کجا گذشت؟ در این که جعل کنیم لفظ رو برای صحیح به من و موافق امر. اشتباه معنا کردم. در این که قرار بدهیم وضع کنیم، اشتباه معنا کردم. در این که قرار بدهیم صحیح به من و موافق امر رو فی حیز الامر، اونجا اشکال داشتیم. یعنی متعلق امر قرار دادن اشکال داشتیم. قرار دادن صحیح به معنای موافق امر رو اینو قرار بدیم در حیز امر اشکال داشت. یعنی متعلق رو عبارت بگیریم از صحیح به معنای موافق امر، این اشکال داشت. من دون لزوم استحاله فی مرحله الوضع، در مرحله وضع استحاله نبود. یعنی اگر میخواست وضع کنه لفظ رو برای مجموع اشکال نداشت، میخواست تعلق بده امر رو به مجموع اشکال داشت. اینجا هم اگر بخواهد اثر رو در ذات قرار بده اشکاله، در ذات و مؤثر قرار بده اشکاله، در مسمى قرار بده اشکال نیست. اونجا یعنی در گذشته اگر میخواست موافقت امر رو در متعلق امر قرار بده اشتباه بود. اینجا هم اگر بخواد اثر رو در ذات مؤثر قرار بده اشتباه است. اینجا اگر اونجا اگر موافقت امر رو در موضوع الله قرار میداد اشتباه نبود. اینجا مگه طلب تو بسر در موضوع الله قرار بود اشتباه نیست. پس درست این اشکال جواب مثل همون قبلی میشه. الان بحث ما در موضوع اللهه. بحث ما در این نیست که طلب تو بسر تو ذات هست یا نیست. مسلم ما هم قائلیم که تو ذات نیست.
کی؟
یعنی تسمیه رو با ذات مخلوط کرد متوهم. بحث ما در تسمیه بود و تسمیه مشکل نداشت. کجا اون یکی رو میفرمایید؟ یا ترتب اثر میفرمایید؟ در کدوم بحث میکنید؟ در ترتب اثر بحث ما در تسمیه است و او بحث رو برد در ذات و مؤثر. گفت ترتب اثر در ذات و مؤثر نمیتونی بحث کنیم. ما گفتیم بله در ذات و مؤثر نمیتونی نقص کنی، یعنی در تسمیه میتونی نقص کنی. اونجا بحث ما در متعلق امر نبود. در متعلق امر اگه کسی میخواست نقص کنه نمیتونست. اونجا یعنی موافقت امر. موافقت امر رو بخواد در متعلق امر نقص کنه نمیشه. ولی در تسمیه اجازه میدیم که نقص کنه. اونا رو تو ذهنم تصور میکنیم، اینا رو عرض کردم. واضح چی کار میکنه؟ واضح لحاظ میکنه دیگه، بعد برای اون ملحوظش لفظ رو وضع میکنه. تو لحاظش میتونه بیاره عمل رو و تعلق امر به این عمل رو و موافقت مکلف با امری که شده مجموع رو بیاره، بگه من لفظ رو برای مجموع وضع میکنم. اما اگه بخواد امر رو تعلق بده، امرو به چی تعلق بده؟ به عمل خالی تعلق بده اشکال نداره. به عمل مطابق امر بخواد تعلق بده نمیشه، چون امرو حالا داره تعلق میده. نمیتونه بگه امرو تعلق میدم به عملی که موافق خود منه. تو تازه داری میای، تو که امری تازه داری میای، چطور موافقت با تو قبل از تو متعلق اخذ شده که تو بتونی تعلق بگیری؟ اونجا اشکال پیش میاد. ترتب اثر نسبت به ذات و مؤثر بله همینه. تو ذات و مؤثر نمیتونه نقص بشه، چون ذات و مؤثر که میاد بدن اثر رو میاره. تو ذات و مؤثر ترتب اثر نمیتونه نقص کنه، همونطور که خود متفهم گفت باید به عنوان لازم و به عنوان بیرون ذات نقص کنه. مرحوم اصفهانی میفهمد که ما که نخواستیم ذات و مؤثر رو مطرح کنیم و ما نخواستیم که ترتب اثر در ذات دخیل کنیم. ما گفتیم مسمى چیست، موضوع الله چیست، و ترتب اثر در موضوع الله دخیل کردی و این اشکالی نداره. عملی رو واضح تصور میکنه، اثرش هم تصور میکنه، ترتب اثر هم تصور میکنه، همه تو لحاظ جمع میشه، بعد بعد لفظ رو بحث میکنه. این هیچ ایرادی نداره. اگر میخواست لفظ رو بحث کند در قبل، برای اونی که مأمور به این صورت بود اون اشکال داشت. بعد من دون لزوم الاستعاره فی مرحله وضع، در مرحله وضع استعاره لازم نیست، همون دورم اونجا در مرحله وضع لازم نمیاد. بله دور در اون بحث قبلی در مرحله وضع پیش نمیاد، چون عرض کردم در وضع واضع لحاظ میکنه، واضع لحاظ میکنه و در لحاظ دیگه دور نیست. یعنی امر میخواد تعلق بگیره به یه متعلق موجود، یعنی متعلقی که نه موجوده، میگه اینو وجودش بده. وقت نمیتونه در ضمن متعلق اون چرا که بعدن میخواد حاصل بشه عکس کنه.
چون مؤثر بودن چرا نمیتونه هم تعلق
بگیره اون شی به موقع مؤثر رو؟ چون در ذات مؤثر دخیل نیست. اثر تعلق بشه. بله؟
این استحاله تعلق امر مشکلش چیه؟
نه تعلق هم بحثمون نیست، بحثمون تعلق هم نیست، اون تعلق هم مال بحث قبلی است، داریم تشبیه میکنیم. بحث ما در ماننفی اصلا تعلق هم نیست، داریم تشبیه میکنیم به اون موردی که بحث در تعلق هم داشتیم. اینجا اصلا تعلق هم مورد بحث ما نیست. میتونه تعلق بده هم رو به مؤثر، اون تعلق بحث ما اینه که این ترتب اثر که در ذات و مؤثر دخیل نیست، در موضوع له یا در مسما میتونه دخیل باشه. تا اینجا اشکال اول رو بر متوهم وارد کردیم. از معنا تمامیه میخوام اشکال دوم بر متوهم وارد کنیم. اشکال دوم ما اینه، اشکال دوم طولانیه، چون دو مرتبه یک دفعه دخل مقدری لازم میاد، اونم باید گفته بشه. ما وقتی میخواییم از مؤثر عنوان بگیریم، ترتب الاثر رو لحاظ میکنیم، بعد ازش انتظار میکنیم ترتب اثر رو. توجه کنیم، از مؤثر به ما هو مؤثر. اگه بخوام ترتب اثر رو انتظار کنیم، خب باید ترتب اثر لحاظ کنی، یعنی مؤثر بودن اشتباه کنم، ترتب اثر باید مؤثر بودن لحاظ کنی، بعد ازش انتظار کنیم عنوان مثلا مؤثریت رو. در کلی و جزئی هم همینطور، شما میخواد عنوان کلی رو از یک انسانی بگیرید، انسانیت تنهاش رو لحاظ کنید کافی نیست، باید کلیتش هم لحاظ کنید تا اینو بتونید انتظار کنید. در مؤثر هم همینطور، شما اگه بخواد عنوان ترتب اثر رو انتظار کنید از نماز، کافی نیست که نماز رو ببینید، نماز رو ببینید ترتب اثر ازش انتظار نمی کنید، بلکه مؤثریتش رو میبینید و ترتب اثر ازش انتظار میکنید. تا اینجا روشن مطلب؟ پس در مثل کلی، در مثل جزئی، در مثل مؤثر با قید مؤثریت، شما وقتی امر رو انتظام میکنید اونم رو باید ببینید. مثلا از انسان میخواد کلی رو انتظام کنید، از زید میخواد جزئی رو انتظام کنید، کافی نیست که زید و انسان رو ببینید، با جزئیات و کلیات هم ملاحظه بشه تا بتونید انتظام کنید کلیات و جزئیات رو. یا از نماز، یا از نماز نمیتونید مؤثریت رو انتظام کنید مگر مؤثریتش هم ببینید. اما صحیح اینطور نیست. شما وقتی میگید این شی صحیح است، ازش چی انتظار میکنید؟ ازش تمامیت انتظار میکنید. اون حیثیت ترتب اثر یعنی انتظار شما به لحاظ ترتب اثر نیست، به لحاظ تمامیته. البته بعد اشکال میکنه جواب میده، فقط تا همین حدش رو توجه کنید. پس اینطور شد که ما از این عمل صحیح انتظار میکنیم تمامیت رو، نه انتظار بکنیم حیثیت اثر رو. عبارت رو من یه خورده کم گفتم، مطلب همینه، منتها دقیق نگفتم. یه چیزی توی این منتزعتون هست. ببینید عبارت رو دارم عوض میکنم، مطلب همون مطلبه ها، مطلب اشتباه نگفتم، یه ذره عبارت کم گفتم. یه چیزی در اون منتزع اون منهتون هست که به شما اجازه میده اینو انتظار کنید. منتظر اون منه شما این نماز است، این انسان است، این زید است. یه چیزی تو زید هست که شما از او و با توجه به او جزئیات انتظار میکنید. یه چیزی تو انسان هست که با توجه به او کلیت انتظار میکنید. یه چیزی در نماز هست که شما با توجه به او مؤثریت رو بله ترتب اثر رو یا مؤثریت رو انتظار میکنید. در زید جزئیت هست، معنای جزئیت که شما ازش میتونید جزئی انتظار کنید. در انسان معنای کلیت هست، در این نماز معنای مؤثریت هست. اینا به شما اجازه میدن که شما انتظار کنید. در صحیح چی هست؟ به شما اجازه چی داده میشه؟ اجازه انتظار تمامیت داده میشه، اجازه انتظار ترتب الاثر داده نمیشه. پس شما میگید من وقتی میتوانم این صحیح رو صحیح بدانم که ازش بتونم ترتب الاثر رو انتظار کنم، ما به شما وقتی هم میتونم ترتب الاثر رو انتظار کنم که ترتب اثر در ذات این مؤثر داخل باشد. حرف شما این بود دیگه. ما جواب میدیم که شما میتوانید از این شیء که در خارج هست و مثل اون کلی که همراه با کلیت هست و به شما اجازه انتظار کلیت میده، این هم همراه صحت هست و به شما اجازه انتظار صحت میده، میتونید ازش صحت انتظار کنید، نه صحت به معنی ترتب الاثر، صحت به معنی تمامیت. پس توقع نداشته باشید که در این منتزعتون ترتب الاثر هم باشد. در این منتزعتون فقط با تمامیت باشد، همونطور که در کلی، در انسان کلیت بود و منشأ انتزاعی کلی شد، در اینم باید تمامیت باشه و منشأ انتزاعی تمامیت بشه. صحت به معنی تمامیت در اینجا در میاد، اون ترتب الاثرش انتظار نمیشه. یعنی لازم نیست چیزی در کنار این عمل باشد تا شما ترتب الاثر رو انتظار کنید. شما صحت رو دارید انتظار میکنید، صحت نمونه تمامیت.
این مبدعی در این نیست که باعث انتظار ترتب الاثر بشه.
بله. آخه ببینید این متوهم چی میگفت؟ متوهم میگفت از این مؤثر من میخوام ترتب الاثر رو انتظار کنم، صحت به معنی ترتب الاثر رو انتظار کنم، پس باید تو این مؤثر ترتب الاثر باشه تا من بتونم ترتب الاثر رو انتظار کنم. همونطور که در این انسان کلیت هست و به من اجازه میده که کلیت رو انتظار کنم، در این عمل هم باید ترتب الاثر باشه تا من بتونم ترتب الاثر رو انتظار کنم. ترتب الاثر نه، صحت به من ترتب الاثر، من میگم ترتب الاثر این صحت، صحت به من ترتب الاثر رو بتونم انتظار کنم. مرحوم اصفهانی میگه نه، لازم نیست تو صحت به من ترتب الاثر انتظار کنی، صحت به من تمام رو انتظار کن. و تمامیت در این عمل هست. ترتب الاثر اگر نیست، تمامیت هست. متوهم فکر میکرد باید ترتب الاثر تو منشأ انتظار باشد. یعنی تو ذات مؤثر، تا بتونیم صحت من تلاته الاثر انتظار کنیم. مرحوم اصفهانی میگه ما صحت من تمامیت رو انتظار میکنیم، پس باید در این عمل تمامیت باشد تا به ما اجازه انتظار تمامیت بدهد. لازم نیست که ترتب الاثر هم باشد تا تو بگویی ترتب الاثر نمیتونی تو موضوع اخذ کنی. اول که گفتیم ترتب الاثر تو موضوع و تو مسمى میتونی اخذ کنی، اون هیچ، گذشتیم از این. حالا فرض کنیم نمیتونی اخذ کنی، نمیتونیم ترتب الاثر رو در موضوع اخذ کنیم، ما میگیم اخذ نمیکنیم. شما میگید داریم انتظام میکنیم، نشون میده که اخذ کردیم که داریم انتظام میکنیم. میگیم نه، ما اخذ نکردیم. ما چی رو داریم انتظام میکنیم؟ ما ترتب الاثر که انتظام نکردیم، ما تمامیت انتظام کردیم. همونطور که اونجا کلیت انتظار کردیم باید کلیت میبود، اینجا هم ترتب الاثر انتظار کردیم باید ترتب الاثر میبود. ما اینجا تمامیت، اشتباه گفتم، تمامیت انتظام میکنیم و باید تمامیت بود و هست، اشکالی در این نیست. پس دقت کنید، در اشکال اول که مرحوم اصفهانی بر متبعین وارد کرد، فرمود که ترتب الاثر در اون عمل دخیل باشد هیچ ایرادی نداره، چون ما میخوام جعل لفظ کنیم، مسمى تعیین کنیم، در تعیین مسمى اشکالی نداره که اون ترتب الاثر داخل باشه. بعد حالا قبول میکنه که ترتب الاثر داخل نیست. اگه ترتب الاثر داخل نیست، پس چطور صحیح صرف میکنه یا صحیح رو انتظام میکنید؟ جواب میره صحیح به منای تام، اون داره صرف میکنه، ما اونم داریم انتظام میکنیم. عمل باید طوری باشد که متصل به تمامیت بشه و تا ما بتونیم ازش تمامیت انتظار کنیم. لازم نیست متصل به ترتب اثر باشد یا ترتب اثر درش دخیل باشه تو ما بخوام ترتب اثر انتظار کنیم. ما ترتب اثر انتظار نمی کنیم که توقع داشته باشیم در این عمل ترتب اثر باشه. بله؟ به معنی سلمنا نگیرید یا بگیرید، ای بینه داره، اشکال دیگری است. اشکال دیگر است. اشکال دیگر چه می کنیم؟ اشکال قبلی؟ بله، اشکال قبلی قطع نظر میشه. نه، فیکونو من یکونو زمین رو به توهم برگرد میدم. یکونو این توهم نظیر اشکال متقدم. شما میگید یکونو رو به لزوم حمله شیء علی نفسه بزنیم. زمین یکونو رو شما برمیگردونید به لزوم حمله شیء علی نفسه، یعنی این لزوم حمله شیء علی نفسه نظیر اشکالش قبلا گذشت که در اشکال قبلی هم ما مثل این بود که امر رو داریم تعلق میدیم به چیزی که امر توش هست. بله، این هم میشه. ولی خب من مربوطش این به تفاهم، شما ضمیر یکونه رو برمیگردیم به لزوم حمله شیء بر نفس، اونم میشه که تعلق میدیم امر رو به چیزی که خود امر توش هست، مثل این که حمل میکنیم محمول رو بر موضوعی که خود محمول توش هست. این بیان شما هم ابی نداره. من حالا این دو خطی که خارج گفتم بخونم، بعد به تشویحش که بعدم میرسه بذارمش برای جلسه بعد. معنی تمامیت من حیث و ترتب الاثر لا تنتزع عن الشیء المرتب علیه الاثر به هازل قید. به هازل قید متعلقه به لا تنتزع، از شیئی که اثر برش مترتب میشه ما با این قید انتزاع تمامیت نمی کنیم، انتزاع تمامیت میکنیم از خود عمل، نه از عمل مقید به ترتب اثر. یعنی ترتب اثر تو منتظم فی نمیاریم، تمامیت تو منتظم فی میاریم. معنی تمامیت من حیث و ترتب الاثر، این تمامیت انتظار نمی شود از شیئی که مرتب است علیه الاثر، انتظار نمی شود با قید ترتب اثر، با قید ترتب اثر انتظار نمی شود. یعنی در منتظم فیه ما لازم نیست این قید اخذ بشه، بلکه تمامیت اخذ بشه کافی است. تا لیکون، تا ما نحن فیه و مورد بحث ما نظیر و عنوان مؤثر باشد یا عنوان کلی و جزئی باشد، که ما وقتی میتونیم مؤثریت رو از مؤثر انتظار کنیم که یه معنی مؤثریت توش باشه، وقتی کلی و جزئی رو میتونیم از این انسان و زید انتظار کنیم که معنی کلی و جزئی توش باشه، اینجا ما نمیخوایم ترتب اثر رو انتظار کنیم که توقع داشته باشیم در منتظر اون فیه ما ترتب اثر باشه، ما میخوایم تمامیت انتظار کنیم و کافیست که در منتظر اون منه ما تمامیت باشه. فإن التام بالحمل شایع متقوم به تمامیت است به لحاظ ترتب اثر، متقوم به تمامیت به این لحاظ، متقوم به خود ترتب اثر نیست. پس مبدعی که قائم به ذات تام است، المسعی صفت مبدعه، صفت ذات نگیرید، مبدعی که قائم به ذات تام است و همون مبدع مصحح انتظای عنوان تام می شود، حیثیت تمامیت است نه حیثیت اثر. پس حیثیت اثر لازم نیست تو منتظر اون منه شما اخذ بشه، تو منتظر اون منه شما باید تمامیت باشه. کما در عنوان مؤثر به زعم این متوهم که در عنوان مؤثر ترتب اثر بود باید باشد، به زعم متوهم اینجا لازم نیست باشد. ما در عنوان صحیح لازم نداریم ترتب اثر رو، چنانچه در عنوان مؤثر احتیاج به ترتب اثر داشتیم، اما بنابر زعم متوهم، بنابر زعم متوهم به خاطر اینی که اشکال اول وارد کرد، چون اشکال اول وارد شد زعم متوهم باطله، ولی میگه به زعم متوهم یعنی با قطع نظر از اشکال اول. در خود مؤثر ما احتیاج ندیدیم که ترتب الاثر رو داخل کنیم، ولی زعم متوهم بود که ترتب الاثر داخل است. زعم متوهم بود که ترتب الاثر داخل است. ایشون میفهمد که چنانچه ترتب الاثر در مؤثر داخل است به زعم متوهم، این ترتب الاثر در صحیح داخل نیست، ترتب الاثر در صحیح داخل نیست، اگرچه ترتب الاثر در مؤثر به زعم متوهم داخل بود. پس اگر بخواهیم از مؤثر انتزاع کنیم، باید اگه بخوایم تأثیر رو انتزاع کنیم از مؤثر، باید ترتب الاثری باشه. اما اگه بخوام صحیح رو انتزاع کنیم از این تمام، لازم نیست که ترتب اثر باشه، بلکه کافیست که تمامیت باشه. نمیدونم تونستم مطلب بگم یا نه. ببینید این کمافی عنوان المؤثر تشبیه هست برای منفی نه برای نفی. ما وقتی میخواستیم صحیح رو از این عمل انتزاع کنیم، احتیاج به حیثیت اثر نداشتیم، اما متوهم به زعم خودش اینچنین گفت، اگر بخواهیم تأثیر رو از مؤثر انتزاع کنیم، احتیاج به حیثیت اثر داریم. ایشون می فهمد این چنین نیست که در انتزاع صحیح احتیاج به ترتب اثر داشته باشیم، چنانچه به زعم متوهم در انتزاع تأثیر احتیاج به حیثیت اثر داشتیم. در مؤثر وقتی می خواستیم تأثیر رو انتزاع کنیم، احتیاج به حیثیت اثر داشتیم، اما در اینجا که میخواییم صحیح رو انتزاع کنیم، احتیاج به حیثیت اثر نداریم، احتیاج به حیثیت تمامیت داریم. روشن مطلب انشاءالله. این و این کانت تمامیه مطلب بعدیست، البته وسط بحثیم، اما مطلب بعدیست، میذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله.